أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بلغ اسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نظر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه حجرات است. بعد از اون که عوامل ایجاد تشتت و تفرقه و به هم زننده اخوت ایمانی و انسانی در جامعه بررسی شد، با اون شش عامل به تفصیل بازگو شد، خداوند سبحان یه نکته بسیار مهمی رو در این آیه شریف متذکر می شود. فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم، انسان ها ما آفریدیم شما را از یک مذکر و یک مؤنث، یک زن و یک مرد. بنگاه قرار دادیم شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله تا اون که با یکدیگر بهتر آشنا گردید. و بدانید همانا با فضیلت ترین و با کرامت ترین شما در نزد خداوند سبحان متقی ترین شماست. عزیزان توجه دارید که عوامل مختلفی در جامعه وجود دارد که موجب گوناگونی انسانها و ویژگی انسانها می شود. اختلافاتی که ممکن است به لحاظ نژاد و رنگ و طبقات این گونه باشد در کل جامعه بشری، امتیازات و اختلافاتی که از جغرافیای زیستی انسان‌ها برمی‌خیزد، امتیازاتی که ممکن است بعد اقتصادی و مالی داشته باشد و تعلق یک انسان رو به یک طبقه خاصی از رفاه اجتماعی یا فقر اجتماعی موجب شود، به طور کلی یا قهرن یا اختیارن جامعه به طور کلی ممیزات و ویژگی‌هایی برای انسان‌ها دیده می‌شود در جامعه. و ظاهر امران است که خود آدمیان نیز دوست می دارن که یه تمایزهایی برای خودشون نسبت به دیگران قائل باشند. فطرتاً و جبلتاً انسان دوست می دارد که یه ویژگیهایی برای خود احراز کند و یه تمایزی در میان جماعت و جمع برای خیش قائل باشد. خود این عامل موجب اون می شود که متاسفانه گاه انسان ها به همین عوامل تغایر احساس تفاخر و مباهات می کنند، یا به نژاد و رنگ، یا به نسب و پیوندهای اجتماعی، یا به تعلق داشتن به طبقه خاصی از مال و موقعیت و اقتصاد و رفاه در جامعه. یه احساس تفاخر و مباهاتی در میان انسان ها به این تعلقات دیده می شود و این امریست که متاسفانه موجب می شود که پاره از فضیلتها و پاره از ارزشهای اصیل انسانی زیر سوال واقع می شود. خداوند سبحان در این آیه مبارکه و در این کریمه شریفه بسیار مهم زیر برای تمام این تفاخرها رو می زند و اون عاملی که لیاقت اون دارد و شایستگی و بایستگی دارد که انسانها فخرشون و فضیلتشون به اون عامل باشد، اون عامل رو نبی مکرم اسلام بازگو می کند از زبان خداوند برای مردم و بزرگ می کند این عامل رو و در شکلی بسیار زیبا به نمایش می گذارد که حال توضیح عرض می کند. فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسان ها بدانید شما از جهت ریشه و بازگشتگاهتون یک مبدع دارید. شما یه پدر دارید، یه مادر دارید، یه مذکر یه مؤنث است که مبدع وجودی شما انسان ها رو تشکیل میدهد. اون چه معرفت قرآنی عزیزان افتضاح میکند و گزارش قرآن کریم است، همین است که ملاحظه میفرمایید که آیه صراحت دارد که ما مجموعه بشر 6 میلیارد امروز روی زمین رو به گزارش قرآن فرزند یک پدر و مادر می دانیم، آدم و حوا، ولو اینکه نام حوا در قرآن نیامده است، اما کلمه آدم و زوج آدم در قرآن کریم داریم. این دو بزرگوار مبدع وجودی نسل حاضرند به گزارش قرآن کریم. در این جهت صراحت در قرآن وجود دارد، بحث اجمال نیست. یعنی در کلام الهی و گزارش دینی ما چنین اقتضا می کند که این مجموعه انسان روی زمین بازگشتشون به یه موجودی است، به یه شخصیتی است به نام آدم، که اون آدم پدر نسل امروز روی زمین است. ولو اینکه قبل از این آدم انسانهای پیشین و انسانهای دیگری نیز روی زمین بودند، که روایات و گزارشات دینی ما هم 100% تایید این معنا می کند. وجود مقدس امام صادق فرمود و کان قبل ابینا آدم الف آدم، قبل از پدر شما آدم روی زمین هزاران آدم بوده است. یعنی نسلهای دیگری بودند روی زمین که اینها منقرض شدند. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این دوری که الان شما میبینید متعلق به پدر شما آدم است، اما قبل از آدم انسانهای دیگری در روی زمین بودند. زیستگاه انسانهای قبل از شما هم این زمین بوده است، نسلهای دیگری هم زندگی کردند. بنده بر اساس گزارش دینی عرض میکنم این مطلب رو خدمت عزیزان، و مباحث دیگر اونها مستحضرید و جایگاه خودش رو دارد. بنابراین میتوان صراحتاً بازگو کرد که اون مبنایی که قرآن نسبت به استمرار وجود آدمیان در روی زمین میپذیرد همان است که ممکنه در پاره از علوم از اون به عنوان فرضیه یا تئوری فیکسیسم تعبیر کنند، همان خلقت مستقل، نه ترانسفورسیسم، اون تحول، رشد و ارتقا یا متاسیون و جهش. آنی که با آیات شریفه قرآن بیشتر هماهنگی دارد اینه که این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. مثال عیسی در نزد خداوند مانند آدم است، همان گونه که خدا آدم را منقطع از نسل‌های قبل آفریده است. یعنی به انسان‌های گذشته کاری ندارد، اگر بودند در هر کجا آدم، شخصی به نام آدم که اول انبیاء الهی است بنابر متون ما، با انسان‌های قبل این شخصیت ارتباطی نداشته است، همان گونه که عیسی با نسل قبل ارتباط ندارد، چون عیسی پدر ندارد. و مشابه این آیات در قرآن فراوان داریم که بنده متعرض این بحث به شکل تفصیلی نمیشم. همین مقدار این آیه رو قرائت کردیم و استشهاد در این باب بود که الناس من جهت تمثال اجفا ابوهم آدم و الامه حوا. گزارش قرآن آن است که انسان ها یه پدر و مادر دارند، آدم است و حوا است، که اینها سلسله نسل موجود روی زمینند. خب در جای خود این بحث هم به هر حال در علوم مختلفه بحث شده است، شاید بوم شناسان و جمعیت شناسان هم به این قضیه پرداختند که اگر این جمع و جماعت امروز روی زمین رو، این 6 میلیارد بشر رو ما تنازل بدیم، تنزل حسابی به هندسی بدیم، به هر حال بازگشت اون اگر 10000 سال قبل بگذریم برمیگردد به همین زن و مرد. اگر ما امروز یه زن و مردی رو در روی زمین با امکانات، با احتمالات، با مرگ و میر، با بقیه مسائل حوالد و تناسلشون رو حساب کنیم، ده هزار سال آینده حدودن میشن همیشه 6 میلیارد جمعیت روی زمین مثلا. خود این محاسبات هم به هر حال به گونه ای میتواند معیداتی در این بحث باشد. دستاوردهای دانش ژنتیک هم که اخیراً بیشتر نشان دهنده این بحث است که مبدع وجودی مجموعه انسانهای روی زمین بازگشت به یک مبدع دارد. به اثبات این معنا میکند البته تحقیقات اخیر نشان میدهد که مبدع وجودی انسان‌ها احتمالاً مثلا از نژاد غیر سفید بوده است، از نژاد غیر زرد بوده است، نژادی که متمایل به نژاد سیاه است. و جالب این که کلمه، البته نمی‌خوام بنده انتباه کنم هرگز، بسیار عظمت شأن آیات الهی برتر از این که انسان بخواد با 4 احتمال اینها رو قیاس کند یا انتباه کند و خوشحال شود از این معنا. اما خود کلمه آدم هم توجه دارید اساساً کلمه آدم یکی از معانی که دارد یعنی موجودی که به اصطلاح اسمر است، یعنی سبز رنگ. رنگ پوستی حضرت آدم مایل به سیاهی بوده است، مایل به تیرگی بوده است، سفید پوست نبوده است آدم، زرد پوست هم نبوده است، نژادی بوده است که مایل به سبزه و تیرگی بوده است حضرت آدم علی نبی جناب علیه السلام. پس عنایت فرمودید که خداوند فرمود ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم. البته اون چه خداوند در اینجا دارد مطرح می کند از بعد گذشته انسان و پیشینه انسان به کیفیت تولد و تناسل و رشد آدمیان رو در روی زمین بازگو کردن نیست. این آیه اینجا در صدد بیان این معنا نیست، این بحث در آیات دیگر بیان شده. اونی که الان خداوند اینجا میخواد بگه ریشه تفاقرات را میخواهد بزند که تمام انسانها شما یه مبدع وجودی دارید. اگر میبینید تعیین و تعیونی در زندگی که شما حکومت میکند، اینها مصالحی دارد، اینها حکمتهایی دارد که یه گوشش رو خداوند بازگو میکند. و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو شعوب قرار دادیم و قبائل. کلمه شعوب جمع شعب، شعبه یا شعبه می باشد که شعب و شعب هر دو یه تقسیم کلانتری از قبیله هستند. وقتی که شاید مثلا نژاد رو یا خرد تر از نژاد رو تقسیم می کنیم در قرآن میشه شعب، از شعب ایرانی، از شعب عراقی. خود این تقسیم کمان که الان هم در واژگان عرب متعارف است، شعبه و شعب و شعب به معنای یک گروه بزرگ تر از قبیله یا نژادی، مثلا خردک نژادی. مثلا ما شما رو به شکل نژادها و تیره های مختلف در آوردیم و قبائل مختلف و دسته های گوناگون. علت آن بود لتعارفو، تا اینکه شما بتوانید با یکدیگر آشنا شوید و معارفه برای شما حاصل گردد. بنده ناگزیرم که این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان، ولو اینکه ساده عرض میکنم محضرم بارکتون. به طور کلی حکما میگویند کلی لا معنا له، معنایی ندارد، الحق و انه لا معنا له وجود طبیعی الا به موجود افراده. کلی، مطلق، عام، تا زمانی که تقید نخورند، تا زمانی که تعین نپذیرند تعریف نمیشند. به شکل کلی انسان در شکل کلی تعریف ندارد مگر تقید داشته باشد. با یه مثال ساده عرض میکنم مفهوم عقلی را، و اون اینه که شما الان میخواید بگید رأیت و انسانم، من انسانی را دیدم. این جمله انسانی را دیدم احتمال اون می‌رود که 6 میلیارد فرد داشته باشه. به لحاظ اینکه 6 میلیارد شما انسان دارید، رأی تو انسانم، این گزینه ایست که این ایکس رو می‌توانید 6 میلیارد توش فرد بگذارید. اما اگر فرمودید رأی تو انسانم، مثلا فرض بفرمایید، حالا فارسی بگیم که خدمت عزیزم درام‌تر باشه ترجمه نخواد، دیدم انسان آسیایی را، خب این میشه 2/3 میره کنار، 1/3 میماند، 2 میلیارد میماند. اگر گفتید یه انسان آسیایی دیدم، اون هم از خاورمیانه، بفرمایید 500 میلیون میماند. اگر گفتید یه انسان آسیایی خاوری ایرانی دیدم، این میشه 60 میلیون. تقلیل پیدا میکنه. اگر گفتید یه انسان آسیایی ایرانی خراسانی دیدم، که برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. در حال خود این عنوان کم عنوانی نبوده است، در طول تاریخ عنوان خراسانی بودن این چیزهایی رو یدکی میکشیده است، نه از باب ارقه، از باب همین که قرآن شعوبن و قبائل میگن، البته نه از بعد دیگر که تنافیه با بحث نداشته باشه. الان کل انسان ایرانی خراسانی آسیایی خراسانی ایرانی خراسانی را دیدم، جمعیت شد 5 میلیون. مثال از میکنیم حالا آمار استان خراسان فرد همین 5 میلیون. اگر گفتید خراسانی، بعد به دنبال اون مشهدی شد 3 میلیون. اگر گفتید مشهدی دیدم در منطقه وکیل‌آباد شد 500,000 نفر. مثال اگر گفتید در خیابان امامت 6 انسانی رو دیدم شد 50,000 نفر، شد 10,000 نفر. اگر گفتید در فلان منزل شد 50 نفر. اگر اومدید یه قید دیگه آوردید شد 1 نفر. بنابراین شما هر مقدار که قیود رو به افزایی، تعین آشکارتر میشه. کلما زادت قیودو قل وجودو، هر چیزی که قیود به تعبیر عقلانی بهش میکند وجودش منحصر میشند. خداوند سبحان انسانها رو شعبه شعبه و قبیله قبیله کرد تا راه های شناختشون به یکدیگر آسان کرد، تا اینها بتونن با هم متعارف شوند، ارتباط برقرار کنند، به شیوه انسانی با یکدیگر تعامل بشری داشته باشند. نه اینکه این شعبه ها و قبیله ها موجب تفاخر و امتیاز اینها باشند. لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی، به تعبیر نبی مکرم، نه عجب را بر عرب فخریست، عرب فخریست، نه عرب را بر عجم فخریست. در این کتاب تجارت وسائل الشیعه این بزرگ مرد عالم حدیث به فقاهت شیخ الراملی حدیث زیبایی را نقل می کند. اینو بنده مکرر در مباحث مختلف خوندم. بعد از نبی مکرم است و یه مقداری اوضاع تحت فشارهای متاسفانه ناسیونالیستیست پان عربیسم بعد از پیغمبر داره قوقا میکند. کار به اونجا کشید که بصره پایگاه ایرانیان است. به ایرانی ها چی میگفتند؟ موالی میگفتند. موالی جمع مولاست، از الفاظ ازداد، هم آقا هم رعیت. اونها به ایرانی ها موالی میگفتند، عرب ها برای تحقیر یعنی نوکر یعنی پیشکار. کار به اونجا رسید که ایرانیان اومدن پیش امیرالمومنین علی بن ابی طالب، گفتند یا ابوالحسن قضیه این چنین است که بعد از پیغمبر به ما زن نمیدن عرب ها، میگن شما نجادتون با ما فرق میکنند، به ما کار نمیدهند، اینها به هم نژاد خودشون کار میدهند، به یه محرومیت هایی و محدودیت هایی برای ما قائلند، چه بکنیم یا ابوالحسن قضیه چیست؟ امام فرمودن اجازه بدید من با بزرگان اینها صحبت کنم. امیر جلسه تشکیل دادن، شرح اون جلسه و ماجرا رو می نویسد، شیخ خورد حدیث رو می نویسد. متاسفانه وقتی که مطالب رو بازگو کردن و سنت پیغمبر رو امیر المومنین بازگو کردن، پاسخی داده شد این بود علی بن ابی طالب که ما همینیم که هستیم، ما همینیم، ما نمی توانیم یه تساوی و مساواتی بین خودمون و بین این جماعت قائل بشیم و ما به همین شیوه زندگی میکنیم. در حدیث دارد امیر از مجلس بیرون می آمد و یجر رداء او علی الارض، عبا رو بر زمین میکشید از عصبانیت و از این خوی زشت و عصبیت عربیتی که در این جماعت بود. اومد ایرانی ها رو جمع کرد امیرالمومنین، فرمود عزیزان من اتجرو، شما راه رو بلد باشید، ببینید بازار و تجارت عرب و بصره رو، چون بحث در بصره بود، ببینید بازار تجاری بصره رو قبضه کنید. اتجرو بارک الله لکم، اینها حاجتمند به شما میشن، زانو براتون میزنن. اتجرو بارک الله لکم، ببینید بازار رو قبضه کنید، اقتصاد دستون بگیرید، اینها به شما زن خواهند داد، اینها به شما همسر خواهند داد، از طریق دیگری وارد بشید در اینها. میبینیم به هر حال این قضایا بوده است. اینی که در متون روایی ما فراوان بر این بحث مطرح است که خلق الله الجنة لمن، خلق الله الجنة لمن عطاءه ولو كان عبدا حبشيا، و خلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. خداوند جهنم را آفریده است برای اون کسی که معصیتش کند ولو سید قرشی باشد، بهشت را آفریده است برای اون کسی که طاعتش کند ولو سیاه حبشی باشد، که بر فراز کعبه بایستد و بگوید اشهد ان لا اله الا الله، و پیامبر بگوید سین البلال شین بلال جان، بلال جان پیامبر با به همین تعبیر، به همین تعبیر فرمودن بلال ارحنا، ارحنا یا بلال، تو بگو اشهد ان لا اله الا الله، روح ما شاد می‌شود، ما نشاط پیدا می‌کنیم. مردم اگر می‌بینید بلال سین می‌گوید و نمی‌تونه حرف شین رو تلفظ کنند، ما پذیرفتیم که سین بلال شین است. خب این یه شیوه برخورد عمیق و دقیق با این نجات پرستی و این مباحث این چنینی است که در عمل کرد خود نبی مکرم دیده می شود. فرمود این شعبه ها و قبیله ها لتعارفو است، برای تعارف شما است، برای اینکه با هم آشنا شوید، نه اینکه اینها موجب تفاخر شما شود. تعلق داشتن شما به یه طبقه اقتصادی موجب اون نمی شود که بندگان خدا را عبید خودتون بدانید. اگر خداوند یه موقعیت و مکنتی در شما به شما داده است، این موجب نمی شود که جعلو عباد الله عبیدن لانفسهم، به تعبیر امیر المؤمنین بندگان خدا رو زرخرید خودتون بدانید، با پولتون، با مقامتون، با ریاستتون، با امضاتون. اینها اعتباراتی است که خداوند امروز می دهد و فردا می گیرد. اینها هیچ کدام نمی تواند موجب افتخار و موجب تسلط انسان بر دیگران باشد. اینها از همین قبیل است که خداوند می گوید. اینها شعوب است و قبیله است که تعارفو دارند. خب اگر این چنین است بفرمایید که پس ما به چه فخر کنیم؟ ما امتیاز رو به چه بدانیم؟ فضیلت رو در چه بجوییم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بدانید با کرامت ترین شما در نزد خداوند سبحان بندگان خدا متقی ترین شماست. من یه حدیثم باز بخونم به نورانیت کلمات زوات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد آقا. استفاده کنیم از فرمایشاتشون. فرمود نبی مکرم ان الله لا ينظر، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خداوند به صورت شما، به شکل شما، به تیپ شما، به مال شما هرگز نظر ندارد. ولکن ینظر، ولکن خداوند می نگرد الی قلوبکم و الی اعمالکم. خداوند به دلهای شما می نگرد. آیا این دل مشخون است، کینه است؟ آیا این دل تویی از معرفت است؟ یا این سینه سینه است مالا مال از عشق؟ شیل سینه خواهم شرح شرح از فراغ است. این آن سینه است که الهی سینه ده آتش افروز در آن سینه دریوان دل همه سوز. این از آن است یا از آن دست است؟ خداوند به دل شما نگاه کنه و به اعمالتون نگاه کنه. آنی که خداوند نظر داره به این است. در اینجا فرمود با فضیلت ترین شما و با کرامت ترین شما در نزد خداوند متقی ترین شماست. خب عنایت دارید که در اینجا دو تا اسئله و تفصیل داریم. یک اکرمکم، اکرم بالاتر از کریم، کریم ترین شما در نزد خداوند، اتقا بالاتر از تقیست، متقی ترین شماست. پس متقی کریم است، متقی کریم است، اما اتقا اکرم است. ما دنبال اتقا هستیم، ما دنبال اون هستیم که چیزی بالاتر از متقی باشیم. خود متقی کرامت دارد اما اتقا اکرمیت دارد. این خود نقطه اول. حالا چون بحث به تناسب رسیده است و باید در این باب سخن بگوییم، اجمالی هم در باب تقوا عرض می کنم. محضر مبارک اتقیا و عزیزانی که به حمد الله با تقوا آشنا و معنوس هستید، الحمدلله. توجه دارید خود کلمه تقوا در لغت از ماده وقایه می آید. ریشه اصلی تقوا وقایه است و خود کلمه وقایه به معنای اون حاجز و مانع است، به معنای حافظ است. متقی من اخذ بالوقایه، اون کسی که وقایه دارد، اون کسی که لایه‌های ایمنی در وجود او تعبیه شده است، به این انسان متقی میگن. حالا بنده ای که دو سه تا قرائت به قول به اصطلاح امروزی ها از خدمتتون، از واژه تقوا خدمتتون عرض میکنم و از مفهوم تقوا از زوایای مختلف به این حقیقت عظیم قرآنی نگاه میکنیم و قبل از هر چیز باز هم استناد میکنم به کلام سید المستوجبین و زین القابدین که من عرف الله فلم تغنه معرفت الرب فذاک الشقی. هر کسی که خدا رو بشناسد اما خداشناسی او را بی نیاز نکند از دیگران، خیلی انسان کم همتی است. بعد ما یصنع العبد بغیر تقا، امام به شعر ما یصنع العبد بغیر تقا، انسان بی تقوا چه فایده، چیکار میخواد بکنه تو دنیا؟ انسانی که تقوا نداره چی فهمیده از زندگی؟ ما یصنع العبد بغیر تقا، العز کل العز للمتقین. اگر عزتی هم خدا میدهد در دنیا به کس؟ به اهل تقوا میدهد. العز کل العز للمتقین. اینم از فرمایشات و افادات حضرت سید الساجدین زین العارفین امام المتحجدین علی ابن الحسین است. خب حالا کلمه تقوا رو بنده عرض میکنم که با سه تا اصطلاح خدمت عزیزان که روانتر مطرح شود. در اصطلاحاتی که من به مناسبت حال و مقام و رعایت پاری از عزیزان عرض میکنم، در اصطلاحاتی که الان در کلام عرب داریم خوب این معنا جا افتاده است. تبر رو لفظ بردور میکنم همون که ما این رو داریم، منتها چون اصطلاح از اونها سرز میکنم، در کلام عرب الان میگن طب دو گونه است، طب العلاجی، طب العلاجی دوم، طب الوقایی، طب تقوایی. مثلا اصطلاحات که الان جریان داره در متون عربی نگاه کنید، در متون عربی پزشکی وجود داره. طب العلاجی همان است که شما با اون چه میفرمایید؟ درمان. طب الوقایی مرادشون چیست؟ پیشگیریست. اونا چون پیشگیریست به طور کلی همون گونه که به هر حال در رعایت جسم آدمی و وجود انسان این فکر وجود دارد که عاقلان همیشه این گونه فکر کردند که ما اگر بنا رو بر این بگیریم که آیا توسعه بدیم، هزینه صرف کنیم، تخت‌های بیمارستان رو افزایش بدیم، دانشجوهای پزشکیمون رو، کادر پزشکیمون رو تربیت کنیم و توسعه بدیم، هزینه عمده رو صرف کنیم در این جهت، آیا بهتر اینه یا ما اولویت رو به پیشگیری قرار بدیم، به بهداشت قرار بدیم، ما کاری بکنیم که درمان رو از سوپرمارکت ها شروع کنیم، از میدان های بار شروع کنیم، از قصابی ها شروع کنیم، به یه گونه عمل کنیم که اسباب بیماری را در جامعه بزداییم و مقدمات اون رو برداریم؟ خود این پیشگیری در یه میدان وسیع بسیار تسهیل می کند کار درمان رو، خیلی آسان میکند. این پیرو به یه اصل بزرگی است که این رو در جای خودش بنده عرض کردم. دو اصطلاح داریم که اگه این دوتا رو بفهمیم تقوارم خیلی خوب میفهمیم. گاهی مرزها رو بطون میکنن، مرزها رو انسداد میکنن، طرح انسداد مرزهای شرقی کشور رو پیشبینی میکنن. گاهی این کار نمیشه، میگن حالا به هر حال ما نیرو رو داخل کشور قویش میکنیم، مجهز میکنیم که اگر دشمن به درون آمد، اگر عوامل ناامنی به درون آمد با اون مقابله کنیم. هنگامی که دشمن میاد شما بیرونش میرانید و مقابله میکنید. نام این رفع قل و عدو است. هنگامی که مرز رو منسد میکنید نام این دفع قل و عدو است. و مسلم در نزد عاقلان عالم هزینه دفع کمتر از هزینه رفعه. اگر شما سیستم دفاعی داشته باشید بهتر از سیستم رفعی است. مسلم مرزها رو درست بستن خیلی کمک میکند به این که دشمن نیاید، تا این که به خیال فتح سه روزه بیاید و اونگاه ما بخوایم با خون دادن و مشکلات بعدی بیرونش کنیم. نوعا دفع کم معونه تر است تا رفع. یه مثال دیگه عرض میکنم که خب این برحال از خدمتون باز معنا رو بهتر به ذهن بیاورد. در باب گناه این بحث مطرح میشه. توبه عزیزان از عنایات الهی است. خداوند سبحان این باب توبه رو که گشوده است چه عنایتی به بشر کرده است. توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون چه عنایت و لطفی است که خداوند اجازه داده است دلهای رمیده به سوی حضرت او بازگردد. خداوند اجازه داده است رشته های بریده باز مجدد متصل گردد. این چه لطفی است. به زمان این حدیث قدسی رو به بعض از اهل دل عرض می کردم که حدیث قدسی است. خالق جان فرمود لو علم المدبرون کیفش تیاقی الیهم لما تو شوق. اگر انسان هایی که از من گریختند می دونستن وقتی اینها توبه کنن و بازگردن به سوی من خدا چقدر خوشحال می شدن، اینها از این خوشحالی من جان می دادن. بر این مجده اگر جان فشانم رواست. بحث اینه که در توبه این حالت پیش میاد. اما با تمام این مطالب سوال، انسان آیا به گونه ای عمل کند که مبتلای به خطا نشود پسندیده تر است؟ یا اینکه حالا که خطایی کرد بگوید که بازا بازا هر آنچه هستی بازا؟ وجود مقدس امیرالمومنین پاسخ شما رو در یک کلمه در لهجه بلاغه میدهد: ترک ذنب احون من طلب توبه. انسان گناه نکنه خیلی آبرومندانه تر است، خیلی عقولانه تر است تا اینکه گناه کنه بعد بگه استغفر الله ربی و توبه. ترک گناه خیلی وجود انسان رو ببینید عزیز من، بنده این مایه رو خوردم، گفتم استغفر الله، اول گفتم به عزم توبه، سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره بکنم، برات چه چاره کنم. حکایت این شد که خود استفاده شد، بعد دیدیم که بعد استفاده شد، گفتیم استغفر الله ربی معتوب الی، دیگه حالا به فتوای خواجه عمل نکردیم که منو امکان شراب این چه حکایت باشه. اگر آمد و چنین چیزی مطرح شده استغفار شد، توبه چی میکنه؟ این ارتباط گسسته و عصیان من رو با خداوند تبدیل به پیوند میکنه. اما اثر وضعی شراب رو در این وجود از بین میبره؟ نمیبره. اون که باقی نیست، اون که دیگه توبه درمان نمیکنه. اگر اثری از جهت جسمی گذاشته است نمیدونم، بر کبد من اثر گذاشته است نمیدونم، بر سر اعصاب من اگر هر کجا اثر گذاشته است مشکل زده است. اگر بر روح من اثر ناپسندی گذاشته است، اون اثر رو که توبه بر نمی‌داره. توبه ارتباط قطع شده من با خدا رو برای آینده ترمیم می‌کند، اما مشکلات قبلی رو که رفعش نمی‌کند، آثار که در وجود من باقی است. انسانی که گناه نمی‌کند رفع می‌کند وجود خودش رو. انسانی که گناه می‌کند توبه می‌کند، رفع می‌کند، اون اولی دفع می‌کند. در طب هم همین بود که مثال زدیم خدمت عزیزان. عرب میگه طب بقایت بهراجی. انسانی که نمیگذارد بیمار بشه، این داره دفع میکنه بیماری را. انسانی که بیمار میشد این سو و این سو دنبال طبیب میدود درمان میکنه، این دنبال رفع کردن حال خودش. تب ما به طور کلی سیستم دفعی است عزیزان. تقوا یعنی عامل دفع در زندگی، به گونه ای عمل کردن که انسان مبتلا نشود. تقوا به گونه ای عمل کردن است که دامن آلوده نگردد. تقوا به شیوه زیستن است که پاکی و پاکیزگی انسان بر آدمی پایدار باشد. خود این شیوه زندگی، زندگی تقوایی است. تقوا بر اساس اون اصول خاصی داره که الان عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اون شیوه از زیستن است که سلامت رو در حیات روحی به انسان باز میگرداند. همونطور که پیشگیری در جسم مؤثر واقع میشود، تقوا پیشگیری روح آدمیان است. این معنای کلی است که برای تقوا وجود دارد. در تقسیماتی که در باب تقوا مطرح میشه که خود این هم باز بیان کننده ماهیت تقوا است، همیشه عرض کردیم ما سه مرحله، سه تقسیم در تقوا داریم. تقوای عام داریم، تقوای خاص داریم، تقوای خاص داریم. سه کلاس در تقوا وجود دارد. تقوای اوامر و نواهی الهی را محترم دانستن، پاس داشتن اوامر و نواهی خداوند کلاس اول تقوا است. اونی که خدا امر به اون کرده است سلمنا، اونی که خداوند نهی از اون کرده است علا اعیاننا. هر چی رو خدا ما رو باز داشته است از او عقل نشینی کنیم، اون چه ما را امر کرده است به توی اون بشتابیم. این چه کلاس اول تقوا، این تقوای عام است. خداوندی رو از همه خواسته است، کم و زیاد هم ندارم. یا ناس اتقوا ربکم، این دستور عمومی تقواست برای تمام انسان ها به شکل مساوی و برابر. این دیگه حداقل تقواست به تعبیر دیگر. بعد از این تقوا، تقوای بعدی است. یعنی ما بعد از اینکه اوامر و نواهی رو میگیریم، تقوای خاص این میشه که دنبال اون هستیم که ببینیم چه چیزهایی مطلوب خداوند است و احتمال مطلوبیت درش داده میشه، چه چیزهایی مبغوض خداوند است و احتمال مبغوضیت داده میشه. اونها رو هم بگیریم و رها کنیم، مطلوبش بگیریم، مبغوضش رها کنیم. این میشه تقوای خاص. این کار رو دشوارتر میکنه، این حساس تره. یعنی اتیان به تمام مستحبات، ترک مکروهات، اینا میشه داخل در این تقوای خاص. این کلاس دوم تقواست و مرحله دوم تقواست. البته اینه که من در تعبیر مستحبات و مکروهات یا اینها میکنم، بحث این نیست، خیلی برادر از این هاست. یعنی بحث اول خود حقیقت دل است، به حضرت دل است. دل رو از تعلقات غیر او زدودن، دل رو متوجه حضرت او کردن که بعد به دنبالش این مسائل هم میاد. کلاس سوم و نوع سوم تقوا، تقوای خاص است. این یه چیزیست که ممکنه دیگه از بنده و جناب عالی بدون تعارف بر نمیاد. این آن است که الدنیا حرام على اهل الاخره و الاخره حرام على اهل الدنیا و کلاهما حرامان على اهل الله. دنیا حرام است بر اهل آخرت، آخرت حرام است بر اهل دنیا، و دنیا و آخرت حرام است بر اهل الله. این میشه آن که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواد، ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواد. خیلی زیباست این غزل جناب شیخ که عرض کردیم. برها ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی بیا ساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسند در قمار عشق دل کریم آمد بشیم با. تا آنجا که میرسد زاهدی به میخانه، سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک برادر منی مسلمانی، ما سیه کلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاییمه هر بلا که بتوانی شیخ با هنر می کند. اون یه بیتش اینه که برحال ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهی، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. فقال مولانا و سیدنا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام الهی، لا عبدت که ما و عبدت که خوفن من نارک، ولا تمعن فی جنتک، بل وجدت که احلن دل عبادت فعبدت. خدایا نه از ترس جهنم عبادتت می کنم، نه از شوق سراب دامن حوریان و کرائب اطرابان، بلکه تو را عبادت می کنم فقط به خاطر خودت. بل وجد تو که احلن دل عبادت فعبدت. تو توبا و ما اقامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. این میشه تقوای خاص الخاص. وقتی کسی با این تقوا آشنا میشه، سریعا این طور مطرح میکند: ولو شئت و لهدیت و الى مصفا هذا الاصل و لباب هذا القمح، به خدا قسم اگر بخواهم میتوانم از اصل عالی استفاده کنم، اگر بخواهم میتوانم از مغز سفید گندم استفاده کنم، اما هیهات هیهات، ای بعده بسیار دور است که هوای نفس بر پسر ابی طالب غالب شود. عزیز من، آیا از اصل ناب استفاده کردن غلبه هوای نفس است؟ آیا اگر کسی گندم عالی بخورد، نان عالی بخورد و خوب بخورد، خوب کار کند، هوای نفس هست؟ نه. کی گفته این هوای نفس هست؟ اما اگر کسی به تقوای خاص و خاص میرسد، این رو هوای نفس میداند. چرا؟ به لحاظ اون که میترسد ولعل بالحجاز عبد یمامه، چون میترسم من علی در کوفه از این عسل استفاده کنم، این نان گندم بخورم، اما در یمامه و حجاز دخترکی در زیر حکومت من در طمع قرصنانی شب را قرصنه بر زمین بگذارد. چگونه من خود را امیر المؤمنین بنامم و حال این که ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، زهرها و تلخیها را من نخورم و امیر المؤمنین باشم؟ این میشه تقوای خاص الخاص. این اون تقوایی که پسر ابی طالب شوخی نداره با کسی، عزیزان اینها داستان هم نیست. وقتی اومد در حضور معاویه نقل کرده ابن عبدالحدیث، شارح معتزلی سنی نهج البلاغه در مقدمه می نویسد وقتی که اومد پیش علی ابن ابی اومد وارد بر معاویه شد، گفت من عند من جئت، از نزد کی اومدی؟ گفت جئت و که من عند ابخل الناس، از نزد بخیلترین مردم آمدم. گفت منظور چیه معاویه؟ گفت منظور چیه از بخیلترین مردم؟ گفت مرادم همون اسلحه انزال بطی پسر ابی طالب ابا تراب. تک مرتب معاویه برا شفت، فرمود ای چاپلوس متملق، چاپلوس متملق، چی داری میگی؟ هم خودت میفهمی چی داری میگی، هم من میفهمم. خدا و قسم تو از نزد کسی آمدی که ولو بلک ملک بیتن من تبنه و بیتن من تبر لانفق تبره قبل تبنه، از نزد مردی آمدی که اگر یه خانه کاه داشته باشد، یه خانه طلا داشته باشد، به خدا قسم اول خانه طلا رو انفاق میکند بعد خانه کاه رو انفاق میکند. تو از نزد علی آمدی، تو از نزد کسی آمدی که برای این گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، تو چی داری میگی؟ گفت بس اینه که من روز عید وارد بر پسر ابی طالب شدم، دیدم که کیسه مختومی را آوردند، کیسه مهر کرده آوردند. خب حالا این ابی رافع هم نقل میکند، خزانه‌دار علی، معزز علی، اون هم نقل میکند. گفتیم که آقا چه خبر از روز عید، از سر کیسه شون کنید؟ گفتند این کیسه چیز دیگه نیست. گفتیم چی تو کیسه؟ گفتن نان خورش علی. سر کیسه باز کردند، ظهر شد، دیدیم که همان نان را علی ابن ابی طالب بیرون آورد. بعد گفتیم خب این نان تحفه نیست که این رو بسته باشد، علی مهرش کرده باشد، اینو کیسه سر کیسه صفت کرده باشد، چون هم که دیگران سر کیسه صفت می کنن. پاسخ داد که اینی خفت هازین الولدین انگولتا به سمن اوزید، علت اینه که ابی رافع من می ترسم که این دو فرزندم حوصه بی من رنشون آید و نان من بخواهند با خورشی مرتب کنند. این همان است که وجود مقدس سید و ساجدین میگد کی میتواند انا و عبادت علی ابن ابی طالب. امام سجاد میگه ما کجا و عبادت علی کجا دیگه، خب بقیه مشخص حال روزشون. این اون تقوای خاص الخاص است، این تقوایی است که امیر المومنین بعد از اینکه این جملات رو گفت، هیهات ان یغلب بنی هوای، هیهات که غلبه هوا بر من باشد، خودش فرمود ولکن لا تقدرون علا زالک. شیعان من همین الان آب پاکی رو دستون میریزن، شما هنر این کارا ندارید. شما خیلی عذرخواهی میکنم، خودم برس میکنم، شما عرضه این کارها رو ندارید، لافش نزنید. لا تقدرون علا زالک، اما نمیتونید علی باشید، اما اینطور زندگی کنید. و عینونی به ورعین و اجتهادین و عدفتین و صدها، چهار تا چیز رو تو زندگی سر لوحه قرار بدید، اصول مدیریتتان قرار بدید، اصول حیاتتان قرار بدید، اصول سیاستتان قرار بدید، اصول اقتصادتان قرار بدید، اصول زنداریتان قرار بدید، اصول فرزنداریتان قرار بدید، اصول فرهنگیتان قرار بدید. ولیکن عینونی به ورعه، ورع تقوا رو بشکافیدش، آناتومی تقوا رو که بررسی کنید 50% میشه چی؟ ورع. ورع بعد اجتنابی تقواست، تقوای اجتناب یه ارتکابه، بعد اجتنابیش میشه ورع. ولیکن عیلونی به ورع، تا که آب آماده دیدید چیزی نزنید، تا که سفره آماده دیدید حمله نکنید به خورشت ریمه. ولیکن عیلونی به ورع، تبرع در زندگیتون باشه، چشمتون رو باز کنید، با زکات.
قبلا هم بگذارید به همچین میخواید بگذارید تا که پول کلان دیدید آب از دهانتون فش نکند، تا که معامله اون کلانی دیدید بانگتون بر نیاید، ده ده و چه چهتون بلند نشه.
عینونی به ورعن دوم بجتهاد، به سخت کوشید، به جان کندن، به تنبلی و به سستی و به کسالت کسی نمیتواند دنبال ما علی بن ابی طالب بیاید، به خوب خوردن و خوب خوابیدن کسی نمیتواند علوی فکر کند، بلکه علوی فکر کردن جد و جهد میخواد. به قدر کده تو که تسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی و من طلب العلا من غیر کده ازا العمر فی طلب المحال.
دیگه ترجمهش نکنم.
حکایت آن است که ناز پرور به تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، به ورای وجتهاد تو هر کاری است. سرشو پایی میندازه انسان سر کلاس، به دانشجوش میگه عزیز من جان من، با خجالت به همیشه عرض کردم بیم بچه ها سر کلاس که ما این ننگ رو کجا ببریم که متوسط مطالعه هر ایرانی 10 دقیقه در سال باشه. این ننگ رو کجا ببریم؟ این چه اجتهادیه که ما داریم؟ این چه جد و جهدیه که ما داریم؟ تو هر فضامون نگاه کنیم، تو هر محیطمون نگاه کنیم، اجتهاد اگر بیاد بعد میبینید به اصطلاح به تعبیر اون شاعر نقل سنگ بر قله میشود. انسان سنگ رو به قله کوه میبرد، کمکاری میشه، تلفات بالا، اما همتها و تلاشها صفر. اون چه معادله یکی میخواد این معادله رو حلش کنه؟ همه چی همه کس میخواهند، همه کس هیچ کار هم نمی کنند. بگه نمیشه، من تو خودم رو عرض میکنم، به کسی آلت نمی کنم. به ورعن و اجتهاد، اجتهاد میخواد جد و جهد میخواد، و عفتن در این حال اجتهاد و تلاشی که بیمهابا نباشه، با چی باشه؟ با معیار باشه، با عفت باشه، با اون نفسانیت سلیم، با اون پاسداری نفس. چون وقتی انسان تلاشگر شد یه چیزهایی براش پیش میاد که ممکنه لغزنده باشه براش. نیاز به چه دارد انسان مجتهد؟ انسان کوشا نیاز به عفت دارد، اجتهاد و عفت. بعد خب حالا اون ورع و این اجتهاد و این عفت باید تو خط استعداد باشه، محکم کاری و درست کاری. هر عملی که انجام میدهد درست انجام بنده خدا میدادم گاه از کردم و لذتم بردم. خاطرم میاد حتی خداوند حالا الکلام نجار الکلام شد، جمیع گذشتگان عزیزان غریق رحمت واسعی خیش گرداند در این ماه غفران شعبان که تشعب رحمت الهیست. همین اواخر عمر مرحوم پدر بود، خدمتی که از دوستان که مصدق میشدیم از اصحاب و عزیزان و اهل دل، برحال اون کارمند ایشان به من از آزمایشگاه، خودم مقید بودم که این کارو خودم بکنم، چون میدونستم پدرم دوست دارد که من این کارو بکنم، میتونستم برادران بکنم، اما دوست داشتم که این افتخار قسمت من باشد که این خدمت رو خودم انجام بدم. اون کارمند خاص رو بردم منزل کنار تخت پدر بگیرن نمونه برای تجزیه و آزمایش. سینی طلب کردن، سینی رو من خدمت این خانم گذاردم، ابزارشون رو از تو کیف چینن درون این سینی، با نهایت انضباط و ظرافت و دقت تک تک سرنگشون در آوردن، چه کردم، تمام کارشون رو انجام دادن، نمونه رو با یه انضباط خاصی و دقت ویژه‌ای گرفتن و تمام اینا رو جمع کردن، مازادی هم اگر داشتن اونها رو داخل یه کلینکسی گذاشتن، این رو کنار سینی گذاردن، اسبابشون رو جمع کردن منظم، سینی رو من دادن. من خواندم بسم الله الرحمن الرحیم به اون خانم محترم، بسم الله الرحمن الرحیم ولا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بسن. عرض کردم سرکار خانم، بنده به جرأت عرض می کند که شما دارای عمل صالح هستید، شما اون عمل صالحی را دارید که خدا می خواد از بندگانش، ولو در گرفتن تجزیه خون و نمونه خون، شما عملتون صالح، خوشا به حال شما. انسان صداد داشته باشه عزیز من، طبیب است صداد داشته باشد، معلم است صداد داشته باشد، مهندس است صداد داشته باشد، کارمند است صداد داشته باشد، کسبه، تجار، پیشه‌ور است، رفتگر است، از هر طبقه محترم اجتماعی است، هر شغلی از مشاغل عمومی دارد، هر گرهی از گرهی مردم این جامعه باز میکند، از هر کجا که ناری میخورد. امیرالمومنین میگه صدا درست کار باشید،
یه نفر نخوام پشت کار شما خرابی های شما را آباد کنه. معلم میاد میگه ترم قبل شما چی یاد دادن سر کلاس پس؟ نمیدونم فلان مدیر عوض میشه، بسی مدیر قبلی چی باید میگه توی نبره؟
ولیکن عیلونی به ورعن ورعن و اجتهادن به افتتن و صدا. امیر المومنین اون ارکان موفقیت رو در تمام مشاغل و تمام درجات و مراتب اجتماعی مطرح میکنه. بنده پوزش میطلبم از اینکه امشب به گونه دیگر شد سخن. نمیخواستم، من نه اهل وعظم، نه وعظ بلدم، موعظه بلدم. خودم از به خدمتون میدانم که هزار عیب دارم و درویش را نباشد برگ سرای سلطان نهایت مایی و کهنه دوری. کارتش دارم تمام زد دیگه. از این باب خدمت عزیزان این جملات رو عرض کردم پیرامون این آیه شریفه و بحث تقوا. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این سمره هم تقوا دارد، اون تقوای عام، بعد تقوای خاص، بعد تقوای خاص الخاص. هر مقداری که به این تقوا نزدیکتر بشیم میشیم کریمتر. اگر کسی به اتقا رسید میشه اکرم. پس اگر ما بخوایم نمونه و شاهد اول این آیه شریفه رو مطرح کنیم، هیچ برو برگردم نداره، تعارف هم کسی نداره، چانم نباید به کسی بزنن. اینجا جاییست که باید گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا سید المتقین، یا امام المتقین، یا زین العارفین، یا میزان الاعمال و سیف الجلال. وجود مقدس امیر المؤمنین امام التقاص اکرم الناس است، به دلیل اون که اتقی الناس است. چون قله تقوا را در اوج رفته است، بدون هیچ ملاحظه او را باید اکرم الناس دانست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر عند الله میخواید ولو این که عند الناس نباشه، خب نباشد جان من، نباشد جان من. بذار مردم تو را اکرم ندانن، بذار مردم با قضاوت دیگر حساب کنن. حالا این گرز میکنیم مردم نه اهل خرد و اهل فهم و اهل اندیشه، چون اونها هم همون عند الله را میپسندن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر. من چون تعلق خاطری دارم به این جمله و عرض می کنم که واقعا من ندیدم، پیرامون تقوا خیلی مطالعه کردم، اما کلمه جامعه تر از اون که الان خدمتتون می خونم از کلام امیرالمومنین من در تقوا تا به حال ندیدم. مسلم می دونم که من بعد هم نخواهم دید. جامعه ترین تعبیر رو و کوتاه ترین، البته در تفصیل کوتاه ترین و جامعه ترین تعبیر در همون دو سه خط اول خطبه 230 نهج البلاغه است که من ترجمهش میکنم و سخن را به پایان میبرم. فرمود فإن تقوى الله مفتاح السداد. تقوای الهی کلید هر کار درست است. اگر کسی بخواد درست کار باشه باید متقی باشه. و ذخیره تو معادن، ذخیره معاد تقواست. اگر کسی تقوا ندارد ذخیره معاد ندارد. چرا؟ چون تزودو فإن خیر الزاد التقوا. خدا فرموده است توشهی که برای آن سو توشه محسوب می شود تقواست، فإلا توشه نخواهد بود. ذخیره تو معاد. بعد این جمله به اوج می رسه و اتقن من کل ملکه. تقوا آزادیست، تقوا آزادیست از هر بندگی. وقتی انسان متقی میشه آزاد میشه، یعنی تمام اون رشته هایی که تفاخر می آورد مباهمه پاره میشوند. یعنی اون فرمون اتقن من کل ملک. انسان متقی آزاد است، بند ندارد بند است با اتقن من کل ملک. و نجاتون من کل هلکه. تقوا نجات از هر هلاکت و نابودی است. به های انجه طالب به تقواست که انسان طالب و جستجوگر به نجات میرسد. و ینجل حارب و انسان نگران امان میابد. و تنال و رقائب به تقواست که انسانها به اون مرغوبه های حقیقی خودشون دست میابند. انسان متقی فائز است، به اون فوز حقیقی دست میابند. پروردگارا و عظمت قرآن و کلام امیر المؤمنین دلهای ما را با مراتبی از تقوا آشنا بگردان. توفیق اجتناب از اون چه ناپسند توست به ارتکاب اون چه پسند توست ای کریم بر ما عطا بفرما. قلب مقدس ولی عصرت امام زمان از ما خوشنود بگردان.